دلتی رفیق هم سن و سال نمیخواد، دلتی رفیق هم سن و سال نمیخواد، یه رفیق خودمونی، یه رفیق شنیدنی، یکی که حرفاش حرفای دل خودت باشه، یه رفیق خوب مثل رادیو جوان. همیشه و همه جا شنیدنی،
همیشه و همه جا در دست،
همیشه و همه جا کنار شما شنیده می شوید، دیده می شوید در رادیو نمای رادیو جوان.
در کانال رادیو جوان ما رو همراهی کنید، @ رادیو جوان _ IRIB.IR.
یک بیت یک ترانه سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان و همراهان یک بیت یک ترانه.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی، تو از تو خلوت شب هم یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. یه دنیا بغض و کم کردی، چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
موسیقی خوب باید شعر یا ترانه و آهنگسازی خوبی داشته باشه که اگه یه اثر بتونه تمام اینها رو برآورده کنه، مطمئناً میتونه مخاطب خودش رو هم پیدا کنه. موسیقی این قابلیت رو داره که هم شما رو سرگرم کنه. بیایید موسیقی خوب و درست گوش کنیم و از این هنر شگفت‌انگیز درست و به جا استفاده کنیم. دوشنبه است و شما همراه برنامه یک بیت یک ترانه هستید. موسیقی یعنی اندیشه، یعنی صدای باران را آهنگ زندگی کردن. موسیقی یعنی در خدا گم شدن و در او پیدا شدن. موسیقی یعنی عرفان، یعنی تولد، یعنی با گنجشک‌های بیبال پرواز کردن و موسیقی یعنی بی‌نیازی.
تا سجاده خورشید با آیه های صبح عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد از قله های دور، فواره ای از نور رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمای بیدار دنیا قشنگه، رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی هاست دنیای رنگه. نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا. سکه خورشید گنج اجازه، برق طلای صبح تو چشمای بازه، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه. زندگی سلام، خوشی روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
خیلی ممنونم که امروز هم ما رو همراهی کردید، تا فردا خدا نگهدار.
جونم
آبده
مامان.
بله.
یک دقیقه بیا
مامان.
قربونت برم، اومدی مامان؟
مامان
جانم
یه خبر دارم.
مامان
جانم
من گشنمه. مامان
مامان
بله
خونه ای؟
مامان
جانم مامان
اومدم.
مامان
مامان بله
سلام.
مامان
بله
قربونت برم.
مادر
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا،
بهترین کلمه دنیا،
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا.
شبکه رادیویی جوان.
یک نکته مهم.
نقش مهمی که مردم میتونن داشته باشن اینه که خودشون صاحب یک کسب و کار باشن، مدیریت کنن اون کسب و کار رو.
سلام، رسیدیم کنار رودخونه و میخواییم از اون عبور کنیم. آیا عبور کردن نماینده ما یا عده‌ای خاص از بین ما به معنی عبور کردن همه ما از رودخونه است؟ فرق بین اقتصاد دولتی، خصوصی و مردمی رو بشنوید.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
وقتی حرف از اقتصاد مردمی میشه دو تا نگاه غلط میاد حاکم میشه. یه نگاه اینه که خب مردم باید به عنوان تولید کننده در خدمت یک کارفرمای بزرگی به اسم دولت قرار بگیرن، دولت مسئله اداره اقتصاد رو به عهده بگیره، مردم هم فقط کار کنن و فقط اون چیزی که براشون آورده میشه رو مصرف کنن. این تلقی با نگاه اقتصاد مردمی کاملا در تضاده.
نظام سوسیالیستی فرصت را از مردم میگیرد، ابتکار را میگیرد، میدان را میگیرد.
یه برداشت غلط دیگه‌ای که از اقتصاد مردمی وجود داره اینه که اقتصاد مردمی یعنی همون اقتصاد بخش خصوصی، یعنی ما هر چی رو از دولت بگیریم بدیم دست بخش خصوصی یعنی دادیم دست بخش مردمی. منتها بخش خصوصی با بخش مردمی تفاوت داره. بخش خصوصی توی ادبیات اقتصادی اون قسمتی از اقتصاده که سرمایه‌های کلانی وجود داره در دست یه عده‌ای به عنوان سرمایه‌دار و این سرمایه‌دارها کارخونجاتی رو بنگاه‌های تولیدی و یا خدماتی و کشاورزی رو تأسیس میکنن و افراد زیادی اونجا شاغل میشن به عنوان مزد بگیر.
فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی، شکوفایی اقتصاد، ازدیاد ثروت، تولید ثروت، هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدم. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد.
اما توی بخش مردمی فعالیت‌های اقتصادی خرد میشه در دست مردم. وقتی که فعالیت اقتصادی متکثر میشه، خرد میشه دست مردم، این هم باعث میشه که هزینه‌های فیکس کاست اصطلاحاً، هزینه‌های بالاسری و هزینه‌های ثابت به شدت کاهش پیدا کنه، هزینه‌های نظارت به شدت بیاد پایین، استحکام اون صنعت به شدت افزایش پیدا کنه. چون شما اگه صنعت شما وابسته به دو سه تا شرکت باشه، اگر یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شه، سقوط کنه یا به هر دلیلی با مشکل مواجه بشه، کل صنعت شما با بحران مواجه میشه. اما وقتی که این تعداد این بنگاه‌ها به جای 3 4 تا 2 3 تا 3 4 تا بشه 50 تا 100 تا 1000 تا بنگاه‌های کوچیک، هر کدوم از این بنگاه‌ها ورشکسته شه یا مشکلی ایجاد بشه، هم نجاتش راحت‌تره، هم اینکه شوکی رو به صنعت وارد نمی‌کنه. بنابراین ما برای جهش تولید باید بریم سراغ اقتصاد مردمی، به این معنا که مردم هم در فرآیند مالکیت، هم در مدیریت و هم در بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت معنای واقعی کلمه.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همیانان عزیز، فارسی زبانان، گرامی های دوست داشتنی، من معتزد هستم. میخوام باز هم درباره مغول ها صحبت کنم. خیلی عذر میخوام ولی خب تاریخ اتفاق افتاده. اصلا شما باور میکردید یه گروهی به نام داعشی پیدا بشن در قرن 21؟ واقعا دل من میسوخت وقتی میشیدم اینا چه جنایاتی میکردن و چه آدمکشی‌های و چه آدمای متعصب نادان کوردلی که سر رشته اینها دست دیگری بود و همین رئیس اینها این از زندان گوانتانامو آزاد شده بود، در کوبا آمده بود و شروع کرده بود. خب مغول ها اینطوری هستن. من این کتابا رو دارم میخونم، کتاب عرض شود درک ویلس. این کتاب خیلی خوبه، اگر تونستید پیدا کنید. سفیران پاپ به دربار خانان مغول، نویسنده به نام درک ویلس نوشته، بسیار عالیه. به فارسی هم ترجمه شده در جلد دوم تاریخ دفاع که خودم نوشتم، خیلی مفصل در این باره نوشتم. سفرنامه ژان پلان کارپینو رو عرض کردم، فوق‌العاده است. و بعد یکی از کتاب‌های عالی همین جهانگشای عرشبت جوینیه و بعد کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ یا تاریخ قازانی. اصلا وحشتناک، آدم وقتی داره میخونه باور نکردنیه. و همینطور چند نویسنده روس درباره چنگیزخان کتاب نوشتن. رنه گروسه فرانسوی امپراتوری صحرانوردان رو نوشته و یکی از کتاب‌هایی که میتونید دسترسی داشته باشید تاریخ مفصل ایران بعد از اسلام مرحوم عباس اقبال آشتیانی واقعا ابوالمورخینه، پدر تاریخ نویسان ایرانیه و خیلی زحمت کشیده در طول عمرش که زیادم طولانی نبوده. مرد ضعیف الجثه بوده، مرد بسیار محترم، بی آزار و اهل دانش که وقتی گفتم بیا وزیر بشو قبول نکرد، گفت کار من تاریخ. خب همینطور از کتاب آقای دکتر ابراهیم تیموری، امپراتوری مغول، که دانشگاه تهران چاپ کرده. امیدوارم شما عزیزان این کتاب ها رو پیدا کنید و بخوانید، چون من دیدم خیلی از دوستان این که به ما میرسن یا تلفن میکنن یا پیامک میفرستن اظهار شگفتی میکنن. واقعا این مغول برای ایرانی ها خیلی وحشتناک بوده، اصلا باور نکردنیه. بعد خیلی جالبه در این کتاب سفیران پاپ به دربار خانان مغول که دورک ویلس نوشته، نویسنده خیلی برجسته و خیلی محقق و دسترسی داشته به واقعا اسناد کلیساها، اسناد تاریخی پاپ و همینطور دولت واتیکان و بسیاری از این دیرها و سومه‌ها که نامه نوشتن و کتب قرون وسطا. ببینید اینا فقط ایران رو نگرفتن، ما هی بیان بگیم مثلا اینا اومدن بلای آسمانی بودن، اینا تا مجارستان رفتن، اینا تمام یوگسلاوی رو گرفتن، قسمت‌های زیادی از روسیه رو گرفتن، بسیاری از امرای روسیه رو کشتن، پادشاهان محلی روسیه رو. واقعا این دوراک ویلس داره میگه اینا بلای جهانی بودن، یک بلایی بودن که بر سر دنیا افتادن و اصلا کسی اینا رو نمیشناخت. و اینها عجیب بود، شگفت انگیزه که تمام کشورهای اروپای شرقی، عرض کردم یوگسلاوی، مجارستان و تعداد زیادی از ایالات روسیه رو گرفتن و بر اینها فرمان راندن و چین رو گرفتن. خانبالیق، خانبالیق یعنی عرض شود که شهر محل نشیمن خان بزرگ، ایل خان بزرگ، که حالا اینا رو براتون میگم. اینا جالبه و هر چقدر مطالعه در این باره ما بکنیم عرض شود که کم است، چون اینا بذر وحشت رو ریختن. شما الان میبینید خیلی از نقاط ایران خشکه، خیلی از نواحی ایران فاقد آبه. من تو این کتابا که میخونم میبینم اومدن تمام کاریزا رو، تمام قنات ها رو خشک کردن، یعنی میومدن حتی نمک میپاشیدن روی مزارع که دیگه از بس نادان بودن که دیگه رشد نکنه. یعنی اینا نادان بودن، یه آدمایی بودن خیلی براشون عجیب بود این عرشبت تشکیلاتی که به دست آورده بودن. یه قوم نادان، یه قوم وحشی یک دفعه به ثروت میرسن، به مکنت میرسن، به قصرهای عالی میرسن، به ساختهای دست قبلی ها میرسن و دیوانه میشن، وحشی میشن. تمام جنایاتی که کردن، من نمیستم اینا در اروپا این چقدر آدم کشتن. امپراتوری مغول تا سال 1234 میلادی سراسر شمال آسیا، بخش شرقی و جنوب شرقی ایران، ماورانر و شمال باختری هندوستان رو به تصرف در میاره. تا پایان قرن 13 میلادی مغول‌ها اروپای شرقی، بخش‌های جنوبی روسیه، شمال دریای سیاه، سراسر ایران، شمال، شمال باختری، باختر، جنوب باختری، جنوب و مرکز رو تحت سلطه خودشون در میارن. اینا در مشرق آسیا چینی‌ها توانستن سراسر چین و تبت را زیر فرمان در بیارن. از شرق اروپا، شمال باختر آسیا به سمت جنوب و خاور آسیا، نخست امپراتوری قپچاق یا قوم طلایی در استپ‌های شمالی دریای سیاه، در دریای خزر یا کاسبی و دریاچه آرال تشکیل شد. پایتخت این امپراتوری شهر سارای در ساحل رود کنونی ولگا بود. قلمرو حکومت عرض شود که اینها یعنی خانات، بهشون بودن خانات طلایی، سرزمین های طلایی شامل قفقاز، روسیه، بخشی از سیبری می شد. اولاد جوجی پسر چنگیز این سرزمین را زیر فرمان داشتن. جوجی که گفتم قبل از چنگیز مرد، ولی اولادش بعدن جدا شدن و صاحب این سرزمین شدن. در جهت جنوب باختری آسیا خاننشین ایران، ببینید چه ننگ برای ما، کشور با عظمت ایران میشه خاننشین ایران یا دولت ایلخانی. خوانین ایلخانی مغول بر ایران، عراق عرب، گرجستان، ارمنستان، قسمتی از آسیای صغیر و سوریه، شام فرمان میراندن. یه دولت سوم هم هست، دولت مغولی سوم به نام دولت خانات جغتایی، اولاد جغتای پسر چنگیز خان. مرکز آن شهر آلمالیق بود، شهر خلج. این دولت بر آسیای مرکزی، ترکستان، فلات پامیر و افغانستان عرشبت فرمان روایی می کرد. خب خان بزرگ کجا بود؟ خان بزرگ یا امپراتور واقعی که همه اوامر او را به گوش جان می شنیدن در شهر پکن یا خانبالیق بود. اسمای دیگه هم داشت، پایتخت بزرگ عرشبت که پکینگ و خانبالیق، که در ادبیات فارسی و ترکی به این شهر می گفتن خانبالیق و مارکوپولو این اسمو در اروپا جاری کرد. اینه که میگم مارکوپولو نرفته چین و این افسانه است، این به نظر من از این شایع پراکنی هاست که در ادوار اخیر مرسوم شده. هر کسی از را میرسه یک فرضیه ای رو میده که آقا نه این اصلا نبوده. بنابراین این نیست که ما بیایم شک کنیم میگیم اتفاق نیفته. نه خیر، این مغول ها این کارا رو کردن، خیلی هم جنایت کردن، آدم هم کشتن. ما شانس آوردیم که یک مورخ بزرگ به نام خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که پزشکم بوده، معمولاً پزشکا عرض شود که اگر تاریخ دان بشن خیلی جالبه چون جزئیات رو میدونن و آدمای دقیقی هستن. ما بعضی از این عرض شود مورخین پزشکم بودن، کتابی که نوشته تاریخ قازانی، حالا من میخونم براتون 40 تا عرض شود که فرمان قازان خانو که آقا با ایرانی ها این کار رو نکنید، از جدشون نکنید، خونه ها رو نوشته اگه در بسته بود از روی دیوار بالا نرید. همین کارا اتفاق میافتاد، جنایات و آزار و اذیت ایرانی ها. 40 تا یاسا عرض شود قازان خان امضاشو خواجه رشیدالدین فضل الله گرفته. این بیچاره در زمان فرزند همین قازان خان که خیلی دوستش داشته، به خاطر مسلمان شیعه هم شده، این شخص رو میارن از وسط با اره دونسفش میکنن، همین مغول های وحشی. و این آدم ببینید چه آدم بزرگی بوده، زبان چینی و آویغوری میدونسته، زبان ترکی، فارسی، چندین زبان میدونسته و کتابش یک دایره المعارفه. یعنی الان شما بخواید کتاب تاریخ مغول بنویسید باید به خواجه رشیدالدین فضل الله که وزیر و صدر اعظم و مورخ بوده و گروه زیادی زیر دستش کار میکردن مراجعه کنید. و من شگفتیم اینه که اولا چرا ما دچار این بلا شدیم و ثانیاً چگونه میشه یک قوم وحشی مانند مغول ها بیان در به خاطر عدم اتحاد و اون از هم پاشیدگی که در اون زمان بوده. شما نگاه کنید تو اروپا مثل ایران بوده، همه کشورهای کوچیک بوده، ملوک نشین بوده، فئودالیست بوده، همه رفتن گرفتن کشتن و همینطور روسیه و جای دیگه. خیلی شباهت داره به کارهایی که داعشی ها کردن. این داعشی ها در این چند سالی که متاسفانه در کشورهایی مانند عراق و سوریه جنایاتی که کردن، این همه زن و بچه رو کشتن، عرض شود که رفتن وارد یک دانشکده افسری عراق یا سوریه شدن، 300 تا دانشجو رو اعدام کردن. آدم چقدر باید حیوان باشه، یعنی چقدر انسان باید از جامعه انسانیت دور باشه. من نمیخوام این داره بگم ولی تاریخ اتفاق افتاده. کار ما تاریخ نویسانم مثل گفته مرحوم باستانی پاریزی گفت ما مزاربان تاریخ هستیم، ما اگر نگوییم خیانت کردیم. مردم باید بدونن و قدر آرامش و امنیت و راحتی و رفاه و واقعا بدونن. و من خیلی خوشحالم که ابراز شگفتی میفرمایید، یعنی هیچ کس مغول ها رو به این راحتی که ما تقدیم کردیم آشنایی نداشت به جنایات و خلق و خوی اینا، که من بازم مطالب دیگه‌ای دارم که براتون میگم که اینا اولین بار تو ایران اسکناس هم چاپ کردن که غلطی هم نکردن، اسکناس چرمی درست کردن که مردم عرض شود قبول نکردن، بعدم آدم شدن، به تدریج ملت ایران رو آدم کرد. ایام خوشی داشته باشید، خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.